بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، الصلاة والسلام على رسول الله و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیة الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و اللعنة الدائمة الابدیه على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. یکی از شرایطی که شرط باید به اصطلاح درش رعایت بشه این بود که مخالف کتاب و سنت نباشه. تقریبا شرط چهارم بود. مخالف کتاب و سنت نبودن بحث‌های زیادی درش بود که عرض کردیم، و در هر صورت اگر شرطی روشن شد که مخالف کتاب سنت خوب باطله، اگر معلوم شد که نه مخالف کتاب و سنت نیست صحیح خواهد بود. حالا اگر در یه جایی ما شک بکنیم آیا این شرط مخالف کتاب و سنت هست یا نیست، مثل بعضی از شرایطی که عرض کردیم محل خلافه، بعضی از فقها میفرمایند این مخالف کتاب و سنته، بعضی ها میفرمایند نه مخالف کتاب و سنت نیست، در این موارد شک چکار باید کرد؟ و دلیل خاصی هم بر بطلان یا بر صحتش نتونستیم پیدا کنیم. شرطی در ضمن بیع یا در ضمن نکاح واقع شده، شک داریم آیا مخالف کتاب و سنت هست یا نیست، داریم این چنین شرایطی رو میاد مثال‌های متعددی وجود داره که آیا مخالف کتاب و سنت هست یا نیست. بعضی ها میگن هست، بعضی ها میگن نیست. آیا اینجا میتونیم بگیم خب حالا که نمیدونیم این شرط آیا مخالف کتاب و سنت هست یا نه، به عموم المؤمنون عند شروطهم تمسک بکنیم، بگیم که خب انشالله بالاخره یه شرطیست و صحیح هست و حکم به صحتش بکنیم. به عموم المؤمنون عند شروطهم میشه تمسک کرد؟ نه. چرا؟ چون در اصول یه مطلبی تقریبا مسلمه، تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز نیست. چون این شرطی که شما نمیدانید آیا مخالف کتاب سنت هست یا نیست، شرط مخالف کتاب سنت محکوم به بطلانه، ولی نمیدونید شما این شرط مخالف کتاب سنت هست یا نیست، ممکنه باشه ممکنه نباشه. وقتی این چنینه، در این شرط شما شک دارید آیا مصداق اون شرطی که از عموم خارج شده هست یا نیست. وقتی نمیدونید، تمسک به عموم عام در اون جایی که شبهه مصداقیه مخصص هست جایز نیست. مثل اینکه مولا گفته اکرم العلماء، بعد فرموده لا تکرم الفساق من العلماء. آقای زید عالم هست اما نمیدانیم فاسق یا فاسق نیست، میتونید به اکرم العلماء تمسک بکنید؟ نه، چون احتمال میدیم زید فاسق باشه. لا تکرم الفساق العلماء شامل این زید شده باشه، تمسک به عام در شبهه مصداقیه به اصطلاح مخصص جایز نیست. اینجا هم همینطوریه. پس نتیجه این میشه که در یک این چنین جاهایی که شرطی واقع شده در ضمن عقد، نمیدانیم این شرط فاسده یا فاسد نیست. اینجا به عموم المؤمنون عند شروطهم نمیتونیم تمسک بکنیم، باید بریم به فراغ اصول اولیه، اصل احتیاط، استصحاب، تخییر یا بالاخره اصل براءت، اون اصول عملیه که وظیفه را تعیین می. خب در رابطه با این شرط مخالف کتاب و سنت نباشه، اموری را مورد بحث قرار دادیم. خیلی این بحثش تقریبا طول کشید. یه مطلب دیگری که در رابطه با مخالف کتاب و سنت نباشه، این دلیلش چیه؟ به چه دلیل شرط نباید مخالف کتاب و سنت باشه؟ اخبار کثیره‌ای داریم که اخبار مستفیضه بلکه متواتر که از ائمه معصومین سلام الله علیه اجمعین فرمودن که شرط باید مخالف کتاب و سنت نباشه. چند روایت رو به عنوان دلیل و استدلال به این که شرط نباید مخالف کتاب و سنت باشه. صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول. عبدالله ابن سنان میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که میفرمود من اشترط شرطا مخالفا لکتاب الله عز و جل فلا یجوز له ولا یجوز علی الذی اشترط علیه. کسی که یک شرطی مخالف کتاب الهی، مخالف کتاب سنت شرط بکنه، این جایز نیست این شرطی بکنه، باطله. و همچنین اون کسی که به گردن او گذاشته شده به اونم جایز نیست عمل بکنه. و المسلمون عند شروطهم فیما وافق کتاب الله عز و جل. مسلمون ها و مؤمنین عند شروطهم هستن، باید به شرطشون وفادار بمونن. فیما وافق کتاب الله، اونجایی که موافق کتاب الله باشه. خب این یک روایت. روایت دیگر باز صحیحه است از امام صادق علیه السلام، میفرماید قال المسلمون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله عز و جل فلا یجوز. این هم روایت دیگر که البته قبلا این روایات رو در اوایل بحث المؤمنون عند شروطهم آدرسش رو عرض کردیم. از جمله باز روایت سوم از عن ابن سنان، باز از عبدالله ابن سنان عنه علیه السلام، ایزن از امام صادق علیه السلام قال سألته عن الشرط فی الامائه لا تباع ولا توهب. از امام علیه السلام سوال کردم کسی در خرید فروش کنیزها شرط بکنه که لا تباع ولا توهب، فروخته نشود و مورد هبه قرار نگیرد. مثل اینکه شما کنیزی دارید میفروشید، به خریدارتون میگید که آقا به این شرط این کنیز رو به شما میفروشم، اینو دیگه شما به کسی دیگه نفروشی، نگه داری، چون شما آدم با ادب و با اخلاقی هستی، نمیخوام این کنیز آدم نجیبی هست به دست انسانهای بد اخلاق و به اصطلاح بد رفتار گرفتار بشه، میفروشم به شما به شرط اینکه لا تو با او ولا تو حب، به کسی دیگه هبه نکنی، به کسی دیگه نفروشی، جایز این شرط؟ قال یجوز ذلک. حضرت فرمود عیب نداره، این شرطی است که مشکلی نداره اگر اون طرف بپذیره. غیر المیراث فانها تورث، مگر ارث بردن، که نمیتونی بگه من این را به شما میفروشم به شرطی که اگر تو مردی این کنیز ارث وراث شما نباشه، نه این درست نیست. فانها تورث لان کل شرط خالف کتاب الله باطل، هر شرطی که مخالف کتاب الله باشه باطله. کتاب الله میفرماید کسی که میمیره اموالش ماترکش منتقل میشه به وراث، خب یکی از نام همین به اصطلاح کنیز است دیگه، این شرطی رو نمیتونی بکنی. بله میتونی شرط بکنی نفروشی، هبه نکنی، اما مورد ارث واقع نشه، این باطله. این در کتاب تهذیب شیخ طوسی جلد 7 صفحه 67 حدیث 289 در وسائل الشیعه جلد 12 صفحه 353 ابواب الخیار باب 6 حدیث 3. روایات همشون صحیح هست، یعنی اکثرشون، غیر صحیح و غیر مسند هم هست ولی اکثرشون صحیح هستن، ولی لذا بررسی سندی لازم نیستون، دعای تواتر شده بس که زیادن. از جمله روایت مرسله جمیل هست ان احدهما علیه السلام از امام صادق یا امام باقر علیه السلام، فی رجل اشترا جاریتا و شرط لأهلا ان لا یبیع ولا یهب. مردی هست جاریه ای را، کنیزی را خریده، شرط کرده که لأهلها، بر اهل اون جاریه شرط شده که ان لا یبیع ولا یهب، نفروشه و هبه نکنه. قال علیه السلام یفی بذالک ایزا شرط لهم، باید وفات بشه به این شرط و زمانی که شرط شده باشد برای اینها. این روایت هم باز در همون تهذیب الاحکام جلد 7 صفحه 25 حدیث 106 در وسائل الشیعه جلد 13 صفحه 44 ابواب بیع حیوان باب 15 حدیث 2. و مرسله دیگر هست باز از امام صادق یا امام باقر علیه السلام، جمیل نقل میکنه اونجا بله خرید و فروش نشه، حضرت فرمود اشکال نداره الا المیراث، بله میراث اگر شرط بشه خلاف کتاب و سنته. موثقه اسحاق ابن عمار که در بحث قبلیمون، یعنی در اوائل که بحث المؤمنند شروطهم رو نقل کردیم، اونجا موثقه اسحاق ابن عمار را داشتیم. از جمله صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام قال سألته عن الشرط فی الاماء لا تباع و لا تورث و لا توهب. از امام صادق علیه السلام، صحیحه حلبی هست، از امام صادق علیه السلام سوال کردم شرطی که در خرید و فروش کنیزها میشه که لا تباع و خرید فروخته نشوند و لا تورث، مورد ارث واقع نشه، و لا توهب، هبه هم نشه. فقال علیه السلام یجوز ذالک غیر المیراث، این شرایط درسته غیر از میراث، فانها تورث. وقتی به فروش رفت خریدار مالک میشه و که وقتی مالک شد فانها تورث، مال مورد ارث واقع میشه، به منتقل میشه به وراث. و کل شرط خالف کتاب الله فهو رد مردود هست که در اصول کافی جلد 5 صفحه 212 باب شراء و رقیق، رقیق یعنی همون برده، حدیث 17. وسائل الشیعه جلد 13 صفحه 43 ابواب بیع حیوان باب 15 حدیث 1، روایت صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام. در این صورت اخبار خیلی زیادی هست در اینجا دیگه خدمت شرط کردم که خیلی روشنه، هم دلالتشون روشنه در حد تواتره و دلالتشون هم خیلی روشنه که هر شرطی که خلاف کتاب و سنت باشه مردود خواهد بود. خب خاطر شریفتون باشه ما گفتیم تقریبا 8-9 تا شرط باید باشه تا این شرطی که در ضمن بیع یا نکاح واقع میشه صحیح باشه. تا کنون 4 شرط را گفتیم. شرط اول این بود که مقدور باشه بر مشروطون علی. شرط دوم این بود که شرعاً سائغ و جایز باشه. شرط سوم این بود که غرض عقلایی درش باشه. شرط چهارم که مخالف کتاب و سنت نباشه، که معنای مخالفت چیه اینا، این همه طول کشید. شرط پنجم برای اینکه شرط صحیح باشه ان لا یکون منافیا لمقتضی العقل، یک شرطی را که ما می کنیم در یک معامله ای نباید این شرط با مقتضای عقد منافات داشته باشه، با مقتضای عقد نباید منافات داشته باشه. اینجا هم باز در این شرط خامس که این است که شرط ما منافات نداشته باشه با مقتضای عقد، 4-5 احتمال داده شده معنای این یعنی چه. یک احتمال این است که مراد از این که منافی با مقتضای عقد نباشه این است که شرط با مضمون عقد به معنای مصدری منافات نداشته باشه، با مضمون عقد به معنای مصدری. مثلا بی معنای مصدریش چیه؟ انشاء تملیکه. شما که کتابتون رو میفروشید به من انشاء میکنید تملیک کتابتون را به من در مقابل مثلا 200,000 تومان، منم میگم قبل تو، اون وقت شما بیاید شرط بکنید من این کتاب را به شما میفروشم به شرط اینکه شما مالک نشوید. خب این خلاف مقتضای عقده. مقتضای عقده به این است که یعنی تملیک میکنم به شما این کتاب را. این کتاب را که قد تا کنون من مالک بودم، مالکیتم را میخوام منتقل بکنم به شما در برابر اون 200,000 تومان. اون وقت شرط بکنید که من مالکیت پیدا نکنم. این خلاف مقتضای عقد خواهد بود. خب و هم شرعن هم عرفن معنای بی همون تملیک کردنه. این مال را تحت مالکیت مشتری در آوردنه. شما شرط بکنید که شما مالک نشید، ملکیت حاصل نشه بر من، خب این خلاف مقتضای عقد خواهد بود. خب پس یا مثلا مثالهای دیگر، فرض کنید که کسی خانومی رو میخوان به ازدواج آقای زید در بیارن، حالا خانوم یا خودش یا کسی که وکیل شده این عقد را بخونه بگه که انکحت و که هذه المرأة به شرط ان لا تسیر زوجتک، من این خانم را تحت ازدواج خود شما در میارم به شرط اینکه زوجه شما نباشه. خب انکحت که هستم معناش این است که این را زوجه شما کردم. در ضمن شرط بکنه که این زوجه شما نباشه، این خلاف مقتضای عقد هست و خلاف مضمون عقد خواهد بود. این یک معناست که برای این شرط پنجم که منافی با مقتضای عقد نباشه، مراد و منظور از منافی مقتضای عقد بودن. این یکی دو تا مثال زدیم که خیلی روشن شد. من احتمال دومی که در اینجا داده شده برای اینکه شرط منافی با مقتضای عقد نباشه، منظور این باشه که شرط منافی با جمیع آثار عقد نباشه، نه با مضمون عقد، جمیع آثار عقد. مثلا میگه من این خانم رو انکحت و که هذه المرأة به شرط ان لا تستمتق منها ای استماع، میگه من این خانم را تحت زوجیت شما در میارم، زوجه شما باشه، ولی به شرط اینکه هیچ گونه استمتاع و لذت جویی از این نکنید، حق نگاه کردن نداری، حق بوسیدن نداری، حق دست زدن نداری، حق خلوت کردن نداری، حق وقت کردن نداری، جمیع آثار رو نفی بکنه. خب این منافات داره با مقتضای عقد. عقد نکاح مقتضاش همین هاست دیگه. این آثار اگر نباشه بس عقدی که انه واقع نشده. یا مثلا میگه من این خانه را به شما فروختم به شرط اینکه هیچ تصرفی در اون نکنی، نه خودت بری بشینی، نه به اجاره بدی، هیچ. خب این عملا جمیع آثار ملکیت را که معنای بی هست شما نفی بکنی، خلاف مقتضای عقد این میشه. این هم یک معناست، معنای احتمال دوم. احتمال سوم که شرط خلاف مقتضای عقد نباشه، احتمال سوم این است که اثر ظاهر عقد را نفی نکنند، به طوری که عرفاً اگر این یک اثر ظاهر نفی بشه کنه عقد منعقد نشده. مثل اینکه مثلا میگه من این میخواد عقد نکاح را بخونه، حالا یا خود خانم میخونه یا کسی را وکیل کرده، این اجرا کننده این نکاح میگه من این را تحت زوجیت شما در آوردم، زوجه شما باشه، انکحت و که هذه المرأة به شرط ان لا ترتکب الوتک، به شرطی که وتکش نکنی. اون در حالی که شرعن و عرفن یک اثر بسیار بارز و برجسته و ظاهر که شاید یه هدف مهم در ازدواج همین باشه، هم وقتی شما این اثر ظاهر رو نفی بکنی، این خلاف مقتضای عقد خواهد بود. این است که بنابراین یا مثلا شما به یک تاجری که شغلش خرید و فروش هست، اجناسی را میخره، بعد میبره، با یک سودی برای خودش میفروشه. شما به تاجری که شغلش خرید و فروش هست بفروشی چیزی را، شرط بکنی که من این رو به شما میفروشم، مبارکت باشه، ملک شما باشه، مال شما باشه، اما به شرط اینکه این رو نفروشی. مثلا وقف میتونی بکنی، خودت میتونی استفاده بکنی، رهن میتونی بگذری و مثلا قرض بگیری، فلان اینا، هر تصرفات میتونی، ولی نفروشی. در حالی که برای یک تاجر چیزی را که میخره اثر ظاهر چیه؟ فروختنشه. نمیخواد تو انبارش اشیا را جمع بکنه. آیا این چنین شرط باطل هست یا باطل نیست؟ خدمت شما عرض کنم یمکن ان یقال که بله، عرف این را هم باطل میدونه، چون چه فایده داره یه چیزی را که تاجر بخره ملکش باشه ولی حق فروش نداشته باشه. پس بنابراین این هم یک شرط معنا و مضمون دیگری هست که عرض کردیم خدمت شما عزیزان. یک احتمال چهارم پنجم هم هست که فکر میکنم دیگه کافیه، از 20 دقیقه تجاوز نکنه زیاد، 22 دقیقه شد. یه دو تا احتمال دیگری مطرح شده که پس اینو عرض میکنیم در جلسه بعدی. به فضل الهی بحث های خوبی در پیش داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.